از یک توجیهی باشد برای خطای من. یعنی فردای قیامت فکر نکنم مثلا من میتونم گردنم رو در درگاه عدل الهی راست قرار بدم، بیام خدایا اگه من به نامحرم نگاه کردم، چون خانومم تو خونه به خودش نمیرسید. نه، این نمیتونه توجیه این رفتار باشه. یعنی همه اینا رو ما حالا به خانما گفتیم که رعایت بکن که پیشگیری بشه بر اون مردی که شاید باورهای دینیش قوی نیست، اون دقت‌های لازم رو نداره. ولی اصل بر اینه که اگر خدایی نکرده زن به وظایف خودش عمل نکرد، این نمیتونه توجیه باشه برای اشتباهات خلاف شرع من مرد هم. یعنی منم باید به این توجه بکنم. لذا اینجاست که اسلام به داد ما میرسه، میگه باید حلمت رو بالا ببری، صبرت رو بالا ببری، خدا ترسیت رو بله تقویت بکنی، که اگر همسرت هم یه موقعی به تو رسیدگی های لازم رو نکرد، با این ویژگی هایی که بالاخره در نظام اخلاقی اسلام وجود داره، تو هم بتونی خودت رو از گناه هم حفظ بکنی.
بله، خیلی متشکرم از شما ساترشون پاسخی که فرمودید. انشالله این شنونده بزرگوار هم پاسخ مناسبی دریافت کرده باشن و امیدواریم که همین ما تلاش بکنیم توی زندگی بهترین ها رو رقم بزنیم، هم برای خودمون هم برای اطرافیانمون، و توکلمون به خدا باشه که انشالله در سایه توکل و توسل به اهل بیت انشالله میتونیم که یک زندگی بسیار خوبی رو فراهم بکنیم. خب ما بخش معرفی کتاب هم داریم با اجازه شما، ولی خب بریم اتاق فرمان یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم انشالله با معرفی کتاب که قطعا شنونده بزرگوار هم یادداشت میکنن در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. در خدمت.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
انشالله که لبتون خندون و دلتون شاد باشه. تبریک عرض بکنم خدمت شما این ایام را، ایامی که در اون هستیم هفته وحدت هست و متعلق است به پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، که این ایام را به محضر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت و شاد باشه عرض بکنم، به ویژه شما شنوندگان بزرگواری که تو این لحظات همراه هستید با برنامه پرسمان تربیتی خانواده. خب استاد در خدمت شما هستیم، بحث معرفی کتاب این هفته که قطعا شنوندای عزیز هم مشتاق هستن ببینن که کدوم کتاب رو باید مطالعه بکنن.
خواهش میکنم. بله، یک کتابی هست جناب آقای احمد بهپژو، این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن تحت عنوان ازدواج موفق و خانواده سالم چگونه، و این کتاب را هم انتشارات انجمن اولیا مربیان چاپ کرده و واقعا کتاب قابل استفاده ایه.
بله.
و برای دو گروه هم قابل استفاده است، هم کسانی که در آستانه ازدواج هستن، بالاخره توی ایام مبارک و پر خیر و برکت ربیع که دوباره چراغ حرکت به سمت تشکیل زندگی مشترک شکل میگیره، هم کسانی که اوائل زندگیشون هستن، اینم میتونه خیلی کمک بکنه، هم برای کسانی که بالاخره تجربه‌ای داشتن میخوان تجربیاتشون رو یه مروری بکنن ببینن بله. کجاها خوب بوده، کجاها مشکل داشتن. مثلا تو بخش دوم کتاب که خانواده سالم هست، اونجا شاخص‌ها و ویژگی‌های تو این زمینه درباره بله. صحبت شده.
درسته. خب کتاب ازدواج موفق و خانواده سالم چگونه، نوشته آقای احمد بهپژو، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، کتابی است که این هفته استاد ترشوی معرفی کردن که میتونید تهیه بکنید و انشالله مطالعه داشته باشید. مهارت آموزی همیشه باید اتفاق بیفته، این به روز رسانی باید همیشه باشه. چه چیزی بهتر از این که بخوایم کتاب بخونیم، مانوس باشیم با کتاب، توانمندی خودمون رو در سایه مطالعاتی که انجام میدیم افزایش بدیم. بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب جلال استان و مسلم استاد ترشیون، کارشناس مسائل تربیتی. این هفته هم در خدمت شما بودیم و از نکات گرانسنگ حضرت عالی بهره مند شدیم. خیلی متشکرم استاد، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. از شما شنوندگان بزرگواری هم که همراه ما بودید تا این لحظه بسیار ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه ایام شادی و سرور اهل بیت علیهم السلام را به محضر همه شما بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و گرامی می‌داریم هفته وحدت و ایامی که متعلق است به حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. ان شاءالله که همیشه شاد باشید و پیروز. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا رسول الله، یا حبیب الله یا نبی الله یا رسول الله
یا رسول یا حبیب
یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا مصطفی یا خیر خلق الله السلام
یا رسول الله
یا رسول الله
یا رسول الله یا مصطفی
یا مصطفی
یا خیر خلق الله السلام
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سوزهای شنگه نمیشنه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده میکنه.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردن نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیزی که برنامه ابلیسیان رو برای شنیدن انتخاب کردید. این توفیق رو دارم بنده حسین حیدری به عنوان مجری این برنامه در محضر شما شنوندگان عزیز باشیم و با هم به مباحثی که از سوی استاد احمد غلام علی معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بهره‌مند بشیم از مباحث ایشان و استفاده کنیم. خدمت این بزرگوار اصالتاً از طرف خودم و به نیابت از شما شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم. امیدوارم که انشاءالله این تبیین شیوه ها سبب شده باشه که ما در برابر شیطان و در برابر استکبار هم هوشیاری خودمون رو حفظ کرده باشیم، هم از تحقیر دیگران دست کشیده باشیم، هم به استضعاف کشیدن دیگران فکر نکنیم و هم مراقب اون هجوم همه جانبه شیطان و استکبار باشیم.
بله، در قالب این مقدمه جناب استاد خلاصه ای از مباحثی که در برنامه های گذشته در قالب شیوه های استکبار یعنی تحقیر، استضعاف، هجوم همه جانبه و استفاده از غفلت ها که در واقع چهار عنوانی بود که بهش اشاره کرده بودید رو مطرح فرمودید. در محضر شما هستیم و بهره‌مند میشیم از ادامه صحبت های شما.
در پایان جلسه گذشته به بحث شیوه پنجم استکبار که همون آرام و تدریجی بودن بود اشاره کردیم و با خوندن خطبه 83 نهج البلاغه گفتیم که خداوند عملا ما رو از شیطان برحذر داشت و کاملا برای ما شیطان رو معرفی کرد که مخفیانه و در گوشی صحبت میکنه و ما رو گمراه میکنه، به تباهی میکشونه، وعده میده و آرزو در دل ما زیاد میکنه و گناهان بسیار زشت رو آرایش میده، معاصی کبیره رو ناچیز جلوه میده. عملا شما قبل از اون حساسیت هایی داشتید، روی مثلا حجاب حساسیت داشتید که ببینید یه فردی اگر که حجاب خودش رو رعایت نمیکنه حساس بودی. یواش یواش اینها رو چیکار میکنه؟ آسون جلوه میده. میگه مگه دین تو همینا خلاصه شده؟ حالا مگه تو که دین داری بهتر از اون هستی؟ این کارو که انجام داد، بعد مولا اون عبارت زیبا رو به کار برد: حتی از صد رجه قرینته. یواش یواش قرین و همراه خود شیطان میشیم. و استغلق رهینته، گروگانش رو شیطان چیکار میکنه؟ به اطاعت خودش وادار میکنه. یعنی شمایی که در برابر استکبار اخلاقی کوتاه اومدی، در برابر مستکبر اخلاقی کوتاه اومدی و اخلاق اون مستکبر رو جایگزین اخلاق دینی خودت کردی، دیگه مجبوری اطاعتش کنی. وقتی که این کارو کرد، موقع حساب کشی که میشه، انکر ما زینه و استعظم ما هونه و حذر ما امنه. شیطان میگه که در حقیقت مگه من اینها رو آراستم؟ خودت این کارو کردی. یعنی شما میبینید که این روش آرام و تدریجی بودن هست. شما رو حساب بکنید که یه فردی خدای نکرده دوستش رو گول بزنه و اون رو مثلا معتاد بکنه، وقتی که گرفتار میشه و این دو نفر رو میگیرن، اون فردی که معتاد شده هر چی بخواد بگه که اون من رو آلوده کرد، کاملا چیکار میکنن؟ زیرش میزنن. این حالت استکباره. یه نکته لطیفی که در اینجا هست، اصلا رویه شیطان اینه که خطا و گناه رو پیش از انجام کوچک نمایی میکنه، بلا فاصله بعد از انجام اون گناه ذره بین میذاره و اونو بزرگ میکنه. برای همین هم شما نگاه میکنید آیه 48 سوره انفال این شیوه شیطان رو اینگونه ترسیم فرمود و اذین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان میاد اعمال رو چکار میکنه؟ زینت میکنه، قشنگش میکنه و قال لا غالب لکم الیوم من الناس. شما خیالتون راحت، امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نخواهد شد، شما همه کار هستید. بلافاصله بعد از این خیالت راحت، اعمالتون رو زینت میده، قشنگش میکنه، آراسته میکنه، میگه هیچ یک از مردم هم نمیتونه بر شما چیره بشه. چرا؟ و انی جارون لکم، من پشتتون هستم، من هواتون رو دارم. بعد یه دفعه یه خورده که جلوتر میریم طایفه دیگری رو میبینه، یه دفعه شیطان چی میگه؟ قال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون. حالا من قسمت وسط آیه رو نخوندم. به محض اینکه ما در تنگنا میافتیم، خودشو کنار میکشه و میگه انی اخاف الله و الله شدید العقاب، من از خدا میترسم و عقاب خداوند به مراتب سنگین و سخت است. پس این شیوه تدریجی بودن و اینکه کوچک کردن گناه قبل انجام گناه و بزرگ نماییش بعد از اون انجام گناه از شیوه های استکباره.
بله، تشکر میکنم. دوستان بخش اول گفتگوی ما با جناب استاد غلامعلی رو شنیدید. دعوت میکنم بخش های بعدی برنامه رو هم پیگیری بفرمایید.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان.
در ادامه برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و در محضر جناب استاد احمد غلامعلی شیوه های استکبار رو از نگاه قرآن و روایات بررسی میکنیم و از جمله شیوه های استکبار بحث روش آرام و تدریجی بودن اون هستش که جناب استاد در بخش ابتدای برنامه توضیحاتی رو فرمودن. در این بخش تکمیل این توضیحات رو از زبان ایشان میشنویم.
بله، ما در قسمت دیگر از قرآن آیه 16 سوره حشر هم این گونه میخوانیم که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. شما نگاه میکنید همین شیطان، همین استکبار ما رو وادار میکنه که کافر بشیم. به محض اینکه کافر شدیم عملا میگه چی؟ میگه من اینو میترسم، من خودم این کارو انجام نمیدم. شما ببینید الان توی دنیا همه این کشورهایی که توی این بیداری اسلامی بودن، خود آمریکا، خود اسرائیل، این بیچاره ها رو، امثال سادات و اینها رو، امثال مبارک و بقیه رو به گونه فریفت، گفت باشید در مقابل مردم بایستید، من هواتونو دارم. مگه همین قذافی ها نبود که این گونه فریفتش و همه چیزاشو گرفت؟ بعد یک باره چیکار کرد؟ خودشو عقب کشید، یا به گونه برعکس بگیم حتی کمک کرد که این رو چیکار بکنن؟ به این خفت و ذلت بیاندازن. این روش تدریجی بودن و آرام بودن به زمینه این روش هست که قبل از انجام کاری او رو برای ما کوچک میشموره، بعد از انجام اون کار استکباری یک باره اون رو بزرگ جلوه میده که ما دیگه نتونیم هم عقب نشینی کنیم. شما میبینید در جریان توطئه برادران حضرت یوسف همین حالت کوچک کردن گناه رو پیش از انجام اون میبینیم. یعنی یوسف رو بکشی یا او رو به یک سرزمینی بیاندازی تا به مقصودتون برسید. مقصودتون چی هستش؟ تا روی پدرتان تنها به سوی شما باشد. توجه پدر رو که جذب کردید اصل کاری رو انداختید بیرون. توجه پدر رو که جذب کردید و تکون من بعدهی قوما صالحین، بعد از اون چیکار کنید؟ آدم های درستکاری باشه. پس ما حواسمون باید باشه که استکبار هر گونه خیرخواهی، چه در زمینه اعتقادی، چه در زمینه اخلاقی، چه در زمینه فرهنگی و چه در زمینه سیاسی برای ما انجام داد، بدونیم که اون خیرخواهی نیستش. شما مثلا ببینید خیلی این روش رو متوسل بشیم به مولا الموحدین آقا امیر مؤمنین علی علیه السلام در خطبه 121 نهج البلاغه. این شیوه تدریجی شیطان رو بسیار زیبا حضرت تصویر کردن. اصلا وقتی آدم این قسمت رو میخونه که انه حضرت این رو برای ما عین یه فیلم مجسم کرده و من کاملا دارم این تصویر رو در برابر خودم میبینم، حضرت میفهمند روش این تدریجیش به این صورته: ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده. عقده همین حالتی گره ها هست. شما وقتی که در حقیقت گره میزنید به این میگن عقده. میگه شیطان چیکار میکنه؟ راه های خودش رو بر شما هموار میکنه، آسان میکنه. نتیجه چی میشه؟ میخواد بند بند دین شما رو باز کنه. یک باره آدم بیدین میشه. استکبار روشش اینه. یک باره آدم بی فرهنگ میشه. یک باره توهی میشه. من به خاطر اینکه این حالت رو بهتر ترسیم بکنم با مثال میگم. شما ببینید یقین بدونید که استکبار اگر در سالهای 59 و 60 ما رو وادار میکرد به نگاه کردن شبکه های خودش، اکثر مردم ما دست رد به سینه استکبار میزدن.
دقیقا.
اگر استکبار در سالهای 58 و 59 ملت ما رو به تجمل وادار میکرد، بی تردید مردم در برابرش موضع گیری میکردن. چه بسیار خانواده های مذهبی که ابتدای انقلاب ساده زیستی رو ارزش میدونستن و مثلا داشتن وسائلی مانند مبل و فریزر و اینها رو سرمایه داری میخوندن. و اگر یادتون باشه جناب آقای حیدری اصلا به اینجور افراد چی میگفتن؟ میگفتن افراد مستکبر. حالا من نمیخوام بگم این نگاه چقدر درست بود و قطعاً هم درست نبوده، برخی جاها زیاده روی بوده. بالاخره استفاده از موبل فریزر و بسیاری از محصولات رفاهی چنانچه فرهنگ استکباری رو منتقل نکنه مشکلی نداره، ولی سخن در اینه که چی شد که بچه مذهبی های ما امروز خدای نکرده تجملگرایی رو نشونه مستکبر بودن نمیدونن. دلیلش واضحه که اگر شد انشاءالله صحبت میکنیم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما جناب استاد، همچنین از شما شنوندگان عزیز. بخش دوم گفتگوی ما بود با جناب استاد احمد غلامعلی.
اگر ظلم در دنیا هست ناشی از بدمستی غرایز و نفسانیات یک یا چند نفر یا یه مجموعه است. اگر فحشا در دنیا هست همینجور. اگر اهانت به انسان و پامال کردن کرامت انسان در دنیا وجود داره همینجور. اگر فقر در دنیا هست بخش عظیمی از جامعه بشری دچار محرومیت از نعم الهی بر روی زمینن به خاطر همینه. نفسانیات مجموعه ستمگر ظلم را به وجود می آورد، مجموعه مستکبر استضعاف را به وجود می آورد، مجموعه تمامت خواه و فزونی طلب و بیرحم فقر را به وجود می آورد، گرسنگی را به وجود می آورد. این نفسانیاته که این همه مفاسد در عالم از اول تاریخ تا امروز وجود داشته و هرچه انسان در بکارگیری توانایی های گوناگونی که خدا در او به ودیعت گذاشته جلوتر رفته، این کمتر نشده، بیشتر شده. چون دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اون ظالمی که بمب اتم داره فرق میکنه با اون ظالمی که با شمشیر فقط میجنگه. این نفسانیات خطرناکتر شدن برای انسان ها.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه ابلیسیان و با تقدیم بخش سوم صحبت‌های جناب استاد احمد غلام علی در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد، از تغییر روحیه فرمودید، اینکه فردی شاید در دورانی هیچ یک از هجوم‌های استکباری رو نمیپذیره و کاملا در مقابلش جبهه میگیره، اما آرام آرام روحیه او، نگاه او و منش او تغییر میکنه. این چگونه است؟
شنوندگان عزیز ما، وقتی که برنامه‌های گذشته رو مد نظر داشته باشن، گفتیم که شیوه های استکبار یکی نیست. یعنی ببینید، از قفلت ما خوب میتونه استفاده کنه، رصد میکنه، هجوم همه جانبه خودش رو عملا داره. به اضافه این حالت تدریجی بودنم برای خودش چیه؟ یه اصله که ناامید نمیشه. گاهی اوقات ما مثلا یه مطلب دینی رو میخوایم توی یک مسجدی، توی یک محله جا بیندازیم. میریم مثلا یک مجلسی رو میگیریم، یه خونه ای رو اجاره میکنیم، با هیئت امنای مسجد صحبت میکنیم، میگیم این کلاس رو میذاریم. بعد از مثلا یه 7-8 جلسه، 3-4 جلسه که جایزه داریم و اینا، بچه ها میان بعدش نمیان. چی میشیم ما؟ متاسفانه ناامید میشیم. خیلی راحت این کلاس تابستونی که گذاشتیم رو تعطیل میکنیم، در حالی که ما اگر یک نفر رو هم به راه بیاریم غنیمت. شیطان همین کارو میکنه. این نیستش که همه افراد اینو بپذیرن، خیلی ها نمیپذیرن، اما اون ناامید نمیشه. یواش یواش امسال 2 تا، سال دیگه 2 تا دیگه، 3 تا دیگه، یک باره نگاه میکنید که این تغییر روحیه پیش میاد. علی علیه السلام خیلی زیبا این یسنی لکم طرقه، خیلی قشنگه. یعنی شیطان راه ها رو هموار میکنه. اگر بتونیم تو این برنامه این رو تبیین کنیم بهتره. مثلا نگاه کنید، به بهانه این که خدا نخواسته که شما گدا باشی، یعنی چی که اصلا تو این برنامه میاد میگید که تجمل نباشه، یعنی چی که مب نباشه؟ حالا ما همچین چیزی نگفتیم، ما معتقدیم اینها اگر خانواده نیاز داره باید اینا باشه. اما میاد یواش یواش این گونه بحث میکنه، میگه من این برنامه رو شنیدم، میگه اصلا درست نیست، کی گفته که تو گدا باشی؟ کی خداوند حلال رو بر شما حرام کرده؟ اگر این امکانات رو داشته باشی، به مراتب میتونی خدا رو بهتر عبادت کنی. یک بار انسان به جایی میرسه که این روحیه استکباریش گل میکنه. و این روحیه استکباریش یعنی چی؟ یعنی نه تنها خودم پذیرفتم که من اگر مبل نداشته باشم، فریزر نداشته باشم، ماکروفر نداشته باشم، من آدمی هستم که تو جامعه پستم، حتی این رو بروز میدم. روحیه استکباری اینه، یعنی اول خوشش میاد، بعد در درون خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، برتر میدونه و اینو بروز میده. بروزش چیه؟ بروزش اینه، میگه اینه که مثلا مبلمان فلان مارکو نداره، اصلا بهش آدم نیست، اون اصلا چون تحویل میگیری؟ مگه میشه بابا با آدمای با کلاس بچرخ؟ ما این آدمو اصلا بی کلاس میدونیم. ببین این بده، این همون استکباره. یا مثلا برای این فرد مستکبر دیگه یواش یواش روحیه تغییر کرده دیگه، یسلنی نکم طرقه، آسون کرده این تغییر رو. یه موقعی خجالت میکشید که ماشین آنچنانی داشته باشه، اما الان میگه اگه اینو نداشته باشم بده. بعد چی میشه؟ نتیجه چیه؟ اون روحیه استکباری بده که دیگران رو پایین بدونی. یک باره نگاه میکنی آبدارچی ادارش، نظافتچی محلش، شاید 20 روز باشه که میوه نخورده باشه، این نه تنها در حقیقت نسبت به او واکنشی نشون نمیده، بلکه اصلا روحیه استکباریش اینجا اینطوری میشه، میگه که این آدم مستضعفیه، نمیدونم، شاید واقعا یه غلطی کرده، یه اشتباهی کرده، خدا هم زده تو سرش.
بله،
در حقیقت این حالت اینه که میاد بررسی میکنه، ریشه یابی میکنه فقر این بنده خدا رو، میگه نمیدونم واقعا چه گناهی کرده، این همه امکاناته، چرا این نتونسته استفاده کنه. این همون روحیه استکباریه که انسان رو بدبخت میکنه و خدای نکرده ما هم همون کاری رو میکنیم که شیطان میخواد.
بله. و جناب استاد، جالب اینجاست که وقتی نگاه این گونه شد و ذهن انسان توجیهگر شد، به راحتی حتی در قبال تلنگرهایی که قرار هست در مسیر زندگیش بهش زده بشه، اون تلنگرها رو هم توجیه میکنه، اتفاقاتی که پیرامونش میفته رو توجیه میکنه و هیچ چیزی برای او درس آموز نیست و خودش میشه محور حقانیت و درستی،
اضافه تحقیر.
بله،
دیگران
ضمن تحقیر
حقیقت. خودش رو درست میدونه، هم میگه دیگران هم چیزی سرشون نمیشه. دقیقا. این هم روی استک.
تشکر میکنم از شما جناب استاد و همچنین شما شنوندگان عزیز، تا درودی دیگر، بدرود.
تا کی به هوای عوشی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوشی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش بیکران به درگاه حضرت حق باری تعالی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. خداوند رو شاکریم که باز هم فرصت داد و توفیق داد در خدمت شما باشیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه می‌پردازه. کارشناس این برنامه آقای دکتر محمد رضا جباری هستند. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم و خوش آمد. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض احترام دارم و آرزوی توفیقات روز افزون در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. در برنامه های گذشته زلال تاریخ به حادثه بسیار مهم بعد رسیدیم، غزوه‌ای که از مهمترین غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده و نکات تاریخی بسیاری درباره این جنگ مطرح هست. در برنامه گذشته به سوره مبارک انفال پرداختیم و به آیاتی از این سوره که ناظر به حوادث جنگ بدر هست اشاره کردن آقای دکتر جباری و آموزه هایی رو که در این سوره مطرح شده از این زاویه برای ما توضیح دادند. با زلال تاریخ همراه باشید، نکات دیگری رو در همین موضوع خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب آقای دکتر جباری، درباره سوره انفال صحبت کردی در برنامه گذشته. برخی از مطالبی که مطرح شد عبارت بود از بحث غنایم در سوره انفال، خمس غنایم در آیه 41 که سوره انفال، بحث امدادهای غیبی که در آیه 9 به بعد مطرح شده، بحث تردید برخی از مسلمانان در رویارویی با سپاه جنگی و اشاراتی که قرآن به این مطلب داره، و بحث دستور خداوند به استقامت و یاد خدا در برابر مشرکان و پرهیز از اختلاف و همچنین لزوم ایستادگی در برابر نیروی دشمن حتی اگر دشمن دو برابر باشند. اینا نکات اجمالی نکاتی بود که در برنامه گذشته مطرح شد که در سوره انفال خداوند بهش اشاره کرده. نکات دیگری که در این سوره مطرح شده و ناظر به جنگ بدر هست رو برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید به فقراتی از این سوره اشاره شد و محورهایی که هر محور پیام خاصی رو به دنبال داشت. دو آیه دیگر رو الان در این قسمت برنامه عرض میکنم که نشون میده که ما باید توجه